بسم الله الرحمن الرحیم و به این نسل عرض خیلی مقدم دارم خدمت مهمانان معزز. خیلی خیلی خوش اومدید، اصلا لطف فرمودید و از اینکه بار دیگه خدمت شما هستیم خیلی خوشحالیم. عرضم حضورتون که دنیا یک جلسه استثنایی است. حالا بعدا خواهم گفت که چرا. به من اجازه خواهید داد که من تا آخر اینجا بشینم و اطاعت امر آقای مصطفا رو کرده باشم که همراهیشون بکنم تا آخر جلسه. از بکنم چرا حالا علمش و یکی مسائلی هم که باید حتما ایجاب کنه من اولی توضیحات خدمتون بدم و بعد احتمالا صحبتهای شما بیشتر شروع بشه، اینه که ما امروز سخنرانی به اون مفهوم نخواهیم داشت، یعنی به مصطفا مثل جلسات قبل که خدمتون میرسیدیم و از مثلا مبارکشون استفاده کردیم، حالا ایشون یک سرسه رو بی صحبت میکردن و بعد سوالات، امروز دیگه این مسئله نخواهد بود و بیشتر طالب هستیم که سوالات خوب شما رو که میاد اینجا ایشون پاسخ بدن. بچه این حالت بحث خواهد بود، من چند نکته که از خودشون یاد گرفتم خدمتون اول عرض کنم و بعدا برسیم به سوالات شما. این یک فرجه هم هست که دوستانی که سوال دارند اون سوال رو بنویسند. من پس که میخواستم آخر سر اعلام کنم و ناگزیرم الان بگم که چرا این کاره، برای اینکه احتمالا ما از جلسه بعد دیگه آقای مصطفا رو اینجا زیارت نخواهیم کرد. علت قضیه هم برمیگرده به تجویز دکتر ایشون که متاسفانه بعد جلسات ما قدرت و توانی که داشته باشن و راحت باشن ندارن و دکتر تجویز کردن که حتما ایشون فعلا تو این پس گرما استراحت بفرمایند و این قول ازشون گرفتیم که انشاءالله در پاییز که هوای خورده ملایم‌تر شد حتما دوباره ازشون استفاده خواهیم کرد و حتما خدمت شما خواهیم بود. منتها گسستی در بین نیست.
خیلی از ماها فکر میکنیم که هرچی یه سخنرانی مفصل‌تر باشه بهتره، در حالی که به نظر من اینطوری نیست. باید مختصر بگیم، امروز هم مختصر بگیم. مثل بعضی از مریضا که میرن پیش دکتر فکر کنن دکتر اگر یه مثلا دارو بده این دکتر خوبی نیست، حتما باید ده تا دارو بده. چرا ما فکر میکنیم که باید مفصل صحبت کنیم؟ حالا من یه چند دقیقه بیشتر صحبت نمی کنم. میدونم آقای دکتر خالقی گفتن که دکتر به این گفته زیاد صحبت نکن، نفس هم نگیر. نمیدونم حالا این چند دقیقه راجع به چه موضوعاتی صحبت کنیم که مفید باشه. من بعضی وقتا که با خودم فکر میکنم خیلی منت دارم بر سر شماها. میدونید به چه معنا؟ من گاهی میگم که بهترین حالت وجودی انسان چه حالتیه؟ سکوته. در حالی که من وقتی دارم میاندیشم که به شما چی بگم این سکوت برهم میخوره. باید فکر کنم، یعنی بیان لفظ و کلام دیگه از ناچاری من به کار میبرم و به همین جهت میگم به شما منت دارم. اگر همه ما نیاز نداشتیم به این که به اصطلاح آگاه بشیم، روشن بشیم، همه ساکت بودیم، کاری نداشتیم. جوری این که مثلا من بگم تشنم آب میخوام، سر این در رو ببن و نظیر اینا، جز واقعیت ها دیگه کاری نداشتیم. تمام این چیزهایی که من الان دارم میگم به یک معنا و از بود خودم زائده، یعنی این که نیه. مثل چجوری تشبیه کنم؟ فرض کنید که من توی بیابان توی دشت نشستم، بهترین حالت هم اینه که خورشید رو مثلا تماشا کنم، با اون منظره در ارتباط باشم. ولی اگر ببینم که شما دارید توی مثلا رودخانه فرو میرید، توی مرداب فرو میرید، خب وظیفه انسانی من اینه که یه کمکی بکنم که شما رو نجات بدم، دست شما رو بگیرم. و لااقل حالا من به ذهن خودم احساس هم اینه که دارم کمک میکنم و لااقل سعی کنید از بُعد مفیدی، شما هم سعی کنید از بُعد مفیدی به حرفای من توجه کنید، نه از بُعد اینکه چقدر دانشمندان هست، چقدر عالمان هست، چقدر جذابه. ببینید چه چیزهای من میگن که مفید هست. به هر حال یه چند دقیقه که من میخوام صحبت کنم راجع به این موضوعی که آیا تا به حال ما کلید شاه، کلید به اصطلاح باز کردن این هویت فکری رو پیدا کرده ایم. بعضی ها فکر میکنن که خشم، مثلا اگر درس از خشم برزیدن برداریم، بعضی ها فکر میکنن که اگر درس از خشم برزیدن برداریم مسئله حل میشه. خب درسته، اگر خشم نراشه عشق هست و عشق انرژی شفافیه که همه چیز رو حل میکنه. ولی عشق چجوری بیاد؟ یا بگیم خشم چجوری بده؟ من کلید رو به این معنا کلید می‌نامم که قابل به کار بردن باشه، یعنی اینکه قابل عمل باشه. به عبارت دیگه خشم مثلا ناتوانی، ترس، احساس حقارت، میل موفقیت، مقایسه، همه اینها جنبه‌های کلیدی مسئله هویت فکری هست. ولی اون چیزی که میتونه مسئله رو حل کنه خارج شدن از خود باختگیه. به نظر من شاه کلیده حل مسئله انسان خروج از خود باختگیه. من این رو واقعا تجربه کردم، عملا تجربه کردم. یه جای یک مثال تمثیل رو بودم، اگر هیچ انسانی روی کره زمین نباشه، من یه نفر باشم، در یک لحظه هویت من از بین میره، اصلا هویت ندارم. تا زمانی که شما هستید من این هویت رو میخوام به شما عرضه کنم، به عنوان یک گرد بزنم تو سر شما، یا به عنوان یک وسیله دفاعی در مقابل شما نگه دارم. اگر از شما نترسم، اگر در رابطه با شما احساس ناتوانی نکنم، اگر خود باخته نباشم نسبت به شما، حکم اون رو داره که هیچ انسانی وجود نداره. یعنی این که اگر هیچ انسانی وجود نداشته باشه، با این که من در رابطه با شماها با هیچ انسانی خود باخته نباشم فرق نمی کنه. یه حکم رو داره. من توی کتاب به نظرم زندگی و مسائل این موضوع رو نوشتم که 12 سال بر اساس سیستم کارن هورما که لابد همه اسمش رو شنیدید، یه روانکاو آمریکاییه، خودکاری میکردن و این سیستمش رو خیلی جامع میدانستن. به نظر من الان هم همینطوره، خیلی دقیقه سیستم خودشناسیش. یعنی این که انسان رو خیلی دقیق و واقع بینانه و واقع گرایانه ترسیم کرده. اگر هستی انسان رو تشبیه کنه به یک زندان، این تمام سلول های این زندان رو خوب توضیح داده. من 12 سال بر اساس سیستم این خانم که دکتر آمریکایی از شاگردان فروید بوده، همکلاس اریک فروم و سالیوان، یه عده از این معتبرین روانکاوی بوده، بر اساس سیستم اون 12 سال خودکاری کردم. و به علت این سیستم قوی که داره، تمام کسان دیگر از جمله مثلا برتان راسل، اریک فرو، ژان پل سارت و همه فلاسفه، به نظر میرسید که خیلی پایین هست در رابطه با هورمون، نسبت به هورمون، در مقایسه با هورمون. بنابراین همه اونها ابهت خودشون رو از دست داده بودم و من فقط در رابطه با هورمون خودباخته بودم. یعنی تمام خودباختگیامو آمده بودم یک کاسه کرده بودم و در کارن هورمون خلاصه کرده بودم، تا اینکه یه اتفاقی افتاد که دیدم کارن هورمون منو تو 12 سال توی زندان خود فریب میداده، میچرخونده. به این معنا که تمام ابعاد این زندان رو خوب ترسیم کرده ولی هیچ جا به من حالی نکرده که این زندان رو بذاری خواب میبینی. این زندان زندانی که توهمات خودت داره ایجادش میکنه. نتیجتا من 12 سال در دایره این زندان میچرخیدم و فکر میکردم که اینو دارم میشناختم، فکر کردم دارم خودم رو میشناختم. درسته خود رو میشناختم، ولی کدوم خود رو میشناختم؟ خود توهمی رو. به محض این که من از پی بردم به این که کارل هورهای اشتباه میکنه، یه مرتبه کارل هورهای هم تو ذهنم سقوط کرد و این چیزهایی رو کشف کردم که الان شما میبینید و به نظر خدایش چیزهای بدی نیست، خیلی دقیق و خیلی روشن و خیلی منطقیه. و میخوام اینه بگم که آغاز رهایی، حالا من رهایی رو نمیدونم به چه معنا به کار میبرم، آغاز این که انسان ببینه قضایای زندگی رو به عنوان واقعیت هایی، آغاز این که از طریق توهم در ارتباط با موضوعات نباشه، آغاز این که زندگی رو تعبیر نکنه، خروج از خود باختگیه. من تو این کتاب جدیدم یک بحث مفصل دارم در رابطه با همین خودباختگی، که ما نسبت به خیلی ها خودباخته، نسبت به عرفا، نسبت به ارث ها، مثلا نسبت به فلسفه، کلمه فلسفه یک اسم دهن پر کنیه در حالی که خیلی از ما اصلا نمیدونیم چی هست. من مثلا کلمه به نام حکمت رو زیاد شدیدم که میگن مثلا فرانکس حکیمه، ولی واقعا نمیدونم حکیم چیه، در حالی که ممکنه خودباخته باشن نسبت به حکیم. نسبت به فلسفه هم همینطوره، مثلا من میشنوم که هگل یه فیلسوفه و میگه که اینو واقعا شنیدم که میگه که حرکت از جهان هستی بر اساس تضاد جریان داره، تضاد نمیدونم ستیز ابزار، تز و سنتی تز و آنتی تز، تز و آنتی تز و سنتی تز. میگه که جهان هستی بر اساس تضاد در حرکت. ملا صدرا میگه نه، ردش میکنه، میگه بر اساس نمیدونم جوهر، حرکت جوهریه هستی. یه فیلسوفی میگه که شر و خیر ذاتاً در وجود همه انسان‌ها هست، یه نفر دیگه نیست. یه نفر میگه، یه فیلسوف میگه شر و خیر مطلقه، یه نفر دیگه نیستیه. یکی میگه زیبایی در عالم برونه، یه فیلسوف دیگه میگه نه، درون انسانه. من سوالم از همه اینهایی که فیلسوفن و این ادعاها رو دارن اینه که اگر شما رفتید به درون خودتون و مستقیما دیدید که درون انسان همه شره، پس چرا با هم اختلاف دارید؟ دو تا فیلسوف، یکیش میگه که انسان ذاتاً شره، یکیش میگه خیره. من حالا از هر دو اینها میپرسم که آیا رفتی درون خودت و دیدی که خیر انسان، از این یکی میپرسه و تو دیدی که شر انسان، درون خودت رفتی و دیدی؟ یا اون که میگه انسان ذاتاً زیباست، میگه این زیبایی رو درون خودت کشف کردی؟ خب باید بگه قاعدتاً آره. اگر بگه آره، میگه پس چرا با هم تضاد داری؟ اگر هر دوشون رفتن درون انسان، اینطور نیست که من انسان درونم زیبا باشه شما زشت باشه، اینطور نیست که درون من خیر باشه درون شما شر باشه. اگر درون انسان شر، همه شر، اگر خیر، همه خیره. پس چطور میشه که یه فیلسوفی میگه درون انسان ها شر، یکی دیگه میگه خیره؟ این حکایت برون میکنه که اینها از روی نظریه صحبت میکنن، از روی ایدئولوژی صحبت میکنن و ایدئولوژی کمترین اعتباری نداره. تا زمانی که من نرم درون خودم و از درون خودم همه چیز رو کشف نکنم، هیچ چیز اعتبار نداره. بعد به همه آقایانی که فیلسوفم و خیلی اسم دهن پر کنی همین فلسفه، میگن که فرض میکنیم تو درست میگی که درون انسان زیباست، فرض میکنیم تو درست میگی که حسی بر اساس ستیز ازداد در جریانه. من از تو فیلسوف این سوال رو میکنم، چطور شده که تو دیدی این رو من ندیدم؟ تنها کمک تو به من انسان، به نوع انسان میتونه این باشه که به من کمک کنی که من هم برم درون خودم. اگر تو رفتی به درون خودت، لابد یک استعدادهایی داشتی، یک شایستگی هایی داشتید، بدون تردید اون استعدادها رو من هم دارم، متوقف شده این استعدادهایی که در تو انسان هست، قطعا در من هم هست، متوقف شده، آثار باطل مونده. تو اکنون تنها کار مفیدی که میتونی در رابطه با من بکنه اینه که این سطح ها رو، این بند ها رو، این توهمات رو از هستی من برگیری تا خود من مستقیما ببینم آن چه که تو دیده ای. یکی از فرمایشات پیامبر اسلام به نظرم اینه که اگر نبود این توهمات، این کجبینی ها در ذهن شما، شما هم میدیدید آن چه که من میبینم. میخوام بگم که اگر ما خود باخته نباشیم، از هر کسی که در ارتباط با ما قرار میگیره میخواد ادعای کمک داره نسبت به ما، باید این سوال رو بکنیم که تو چه کمکی میتونی بکنی که من برم درون خودم تا اون چیزی رو که تو میبینی من هم ببینم. من فقط میخوام همین رو بگم که با تأکید و یقین از این بود به زندگی و به انسان‌ها نگاه کنید که هیچ شخص اونقدر صلاحیت نداره که ما نسبت به او خود باخته باشیم. به فرض اینکه یک نفر حرف صحیح داره، تو به حرف صحیحش عمل کن، به خود او خود باخته نباش. هر کی بخواد باشه، تو چیکار داره؟ اون فیلسوفه، اون برتران راسله، اون نمی‌دونم پرسون چه اسمی داره، ببین چی میگه، بر اساس آن چیزی که او میگه تو عمل کن تا به رهایی برسی. وقتی به رهایی رسیدی میبینی که یک پدیده عجیبی شدی، خودت شدی، میری مافوق برتران راسل و غیر برتران راسل، میبینی که همه چیز رو به روشنی میبینی، هستی رو آنگونه که هست میبینی. من عرض دیگری ندارم، اگر سوالی داری مطرح کنید تا با همدیگه بحث داریم. امیدوارم که شما بیشتر سوالاتون خلاصه باشه تا من هم بتونم جواب خلاصه بدم.
خانم رضایی که زحمت کشن سوالاتی که اونجا هست، دوستانی که آشنا هستن کمک کنن جمع کنن بیارن سوالات رو. ببینید دوستانی که هستن شما دمشق میکشین سوالات که جمع کنید بزحمت. اگر از دوستان سوال هست آقای رحمانی شما ببخشید. بگن همون تعداد بزرگواری بفرمید تا
و اصولا یکی از خصوصیت های ما انسان ها اینه که اهل تعمق نیستی. ببینید خیلی از انسان ها میگن که رهایی فوق العاده مشکله، یعنی تا حد غیر ممکن مشکله، و انسانی که از خود رها نمیشه و نشده عشق نداره. حالا این رو خود همه ما میگیم، میگیم که رهایی فوق العاده مشکله، در حد غیر ممکن مشکله. حالا اینو داشته باشید که خود ما میگیم رهایی فوق العاده مشکله. حدود نمیدونم 70 سال 80 سال پیش 60 سال پیش یک فیلسوفی در هندوستان پیدا شد به نام گاندی. این به مردم توصیه میکرد که عشق ببردید، خشونت نداشته باشید. اسم سیستمش هم گذاشته بود ساتیاگراها، سیستم مبارزه منفی یا سیستمی که درش خشونت وجود نداره. میگفت که از طریق عشق ما میتونیم با انگلیسی ها مبارزه کنیم و بیرونشون کنیم. این کریشنامورتی به گاندی این جواب رو میده، البته اسم نبود سری هم که من مستقیما با تو هم، ولی میگه که این کسانی که یک جوری از عشق صحبت میکنن که انگار یک وضعیتیه که من شب خوابیدم صبح بیدار میشم و دیگه نفرت ندارم، اینها چرا اینجوری صحبت میکنن؟ از یه طرف مگر ما نمیگیم حصول عشق یا بگیم تجلی عشق، تجربه عشق در حد غیر ممکن مشکله، برای اینکه وقتی عشق باشه خود نیست، تا زمانی که من خود دارم عشق ندارم. ولی از اون طرف گاندی رو میذاریمش تو تاقچه و یک جوری ستایشش میکنیم که باور میکنیم که راست میگه، این میگه که عشق ببردید، یه جوری میگه که انگار تو امشب با نفرت خوابیدی، فردا که از خواب بیدار شدید یه وجودت پر از عشق شده. تو همین تلویزیون خودمون دیدم یه آقای داره صحبت میکنه، میگه خب این که کاری نداره، نمیدونم به مناسبت روز معلم بود، این که کاری نداره، عشق ببردید به هم دیگه. خب برادر خودت میگی، خود ما همه میگیم که عشق ببردیدن کار ساده‌ای نیست، تجربهش خیلی مشکله، برای اینکه اگر عشق باشه خود نیست، بدون تبرید هر جا عشق، هر جا خود باشه نفرت هست و جایی که خود هست عشق نیست. از یه طرف خودت میدونی که ما وجودمون پر از نفرت، از یه طرف میگی که این نفرت ها رو بذارید پشت در، عشق پیدا کنید و وارد اتاق بشید. درست مثل اینکه مثلا عشق چیز نفرت کلا که من از سرم بردارم بذارم پشت در، فوق‌العاده مشکله، اینا رو باید توجه داشته باشیم و همه چیز رو باور نکنیم. نسبت به انسان ها، نسبت به کله گنده های اجتماع خود باخته نباشیم، خودمون بشیم. اولین و آخرین کلید رهایی خروج از خود باختگی. اینو من با تاکید
خیلی متشکرم. عرضم حضورتون که در حالی که ما هویت فکری رو کنار بذاریم، به یک شکل بی فرم میرسیم، شکلی که قابل فرم گرفتن نیست، یعنی دور از فکرامون هستیم که زندگی رو حس میکنیم. اگر در فردی یا جمعی هم این حس رو کردیم که اون هم بدون خودش، بدون هویت فکریش داره شادی رو به من اشاعه میده، ارائه میده و من هم شادی رو اون، این همون عشقه. یعنی دور هر دو جانب دور از خود باشه و اگه یکی خود داشته باشه که نداشته باشه میشه لذت سطحی، یه مدتی هست و گذراست و مناسبتمند هم هستش. چون خودتو اشاره فرمونی یه جایی که به یکی میگیم دوست دارم، درسته؟
نه
بعد
خب این خیال
چرا؟
خود همین که من به یه نفر میگم دوست دارم خیالت
دیگه. چرا؟ اصلا به یک به یک مناسبت تو رو دوست دارم که اگه مناسبت نباشه اصلا تو رو دوست ندارم. در حالی که خود عشق، خود دوست داشتن میجوشه، یعنی هیچ نیازی نیست که تو باشه. من یه بار از شما سوال کردم که کجا بود که شما واقعا لمس کردید در سکوت افسرید، فرمودید هندوستان، اشتباه نکنم. یعنی ممکنه دو نفر آدم هم دیگه برسن ساعت‌ها بشینن اصلا حرف نزنن، از حضور لذت ببرن. عشق این زمانی است که هر دو زیبایی تراوش میکنن. این حالت رو میشه آفری. اینو به خدمت عرض کردم که یه خود بخوایم کاربردی‌تر بکنی در خونه، زندگی، محیط کار، یادمون باشه به جای اینکه دو سال تلاش کنیم دیگران جذب ما بشن، کافی است دو ماه تلاش کنیم خود ما جذب اونا بشیم. یعنی زیبایی ها رو داره ببینیم، حضور رو درک کنیم. با این مقدمه یه نفر سوال کرده که ما دلمون برای شما تنگ میشه چیکار بکنیم؟
نه همدیگر میبینیم انشاءالله. من روزهای پنجشنبه گاهی فصل گرما میرم کوه درکه، همه که بیاید اینجا با هم دیگه اونجا صحبت میکنیم. البته همه دیگه که نمیتونید بیاید، اونه که سنشون در حد منه نمیتونن بیان، منم به زور میرم، بیاید اینجا بشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم. میدونید من از صحبت رسمی، صحبت اینجوری که بیاید اینجا بشینیم و خیلی خوش با هم دیگه برخورد داشته باشیم خستم، یعنی خستم میرم زیاد فایده نداره. بحث‌های قبلی ما خیلی مختصر بود، 20 نفر حد اکثر، 30 نفر حد اکثر دور هم جمع می‌شدیم و با هم دیگه خیلی درد دل می‌کردیم. سخنرانی به اون صورت نبود، با هم دیگه درد دل می‌کردیم، واقعا درد دل، دل درد داشتیم، رنج داشتیم، برای هم دیگه مطرح می‌کردیم.
آتش به جان شمع فتاد کین بنا نهاد. ما باید شدیم مثل این که این شما جلوی رسمی صحبت کنید بنده قبل هم خوب به ازدی با سر بسید. اینجا خانم رضایی من اتفاده دادن که چون شما تلفن ارتباط با مؤسسه نشر پریشان و آقای مصطفی عوض شده، در سایت حتما بعدا اعلام خواهد شد. کسایی که طالب هستن در راسته صحبت هایی که فرمودن با اصول ارتباط داشته باشن از طریق سایتی که قبلا ما می نوشتیم اینجا به اصطلاح میتونن دوباره تلفن رو پیدا بکنن. یک سوال خیلی خوبی کردم به این مفهوم که اگر به اون حالت سکوت ذهن اگر به اون حالت سکوت ذهن برسیم، از کجا میفهمیم و مطمئن میشویم که به همان حالت که شما گفته اید رسیدیم؟
من اخیراً یه کتاب رو میخوندم، یه اصطلاح خیلی زیبایی تو این کتاب پیدا کردم. این اصطلاح هست مرج. نمیدونم شما آشنا هستید با این اصطلاح مرج؟ میم و ره و جه به فتح میم و ره، مرج. میگه که حالت ذهن ما، حالت وجودی ما، حالت مرجه. یعنی که حواسمون در هم ریخته است، نظم نداره حواسمون. یکی از راه‌هایی که یا وسائلی که این مرج رو می‌خوابونه، یعنی این در هم ریختگی رو می‌خوابونه و اصولاً حس رو می‌خوابونه. حس رو من متعارف با اندیشه به کار می‌برم، نه اون حسی که من میگم این آره، اون حسی که مثلا میگه که واکنش فکره، با فکر یک چیزه. یعنی اگر بعضی از حس‌ها هست که اگر فکر پشتش نباشه اون همین نیست. مثلا شما به من میگید احمد، نادان، من احساس بدی پیدا میکنم. این حسه من مترابط با فکر به کار میبرمش. یعنی که اگر من ببخشید، اگر من فکر نکنم که نادانم به دلیل گفته شما، اون حس هم وجود نخواهد داشت. به هر حال میگن یکی از راه‌های خواباندن این مرض یا در هم ریختگی حس ها یا اندیشه ها نمازه. اگر شما دیدید و اون وقت میگه که اگر دیدید که در نماز این مرض برطرف نشد، یعنی این حس ها فرو نخوابید و به عبارت دیگر شما متصل نشدید به یک کیفیت ماورایی، بدونید که نمازتون نماز نیست. اگر من این حواستم نظم برقرار نشد و به عبارت دیگر وجودم درش نظم برقرار نشد، به اون حالت نرسیدم، اون حالت تجربه نکردم. نمیدونم جواب
دارم. بله خیلی متشکرم. از این الان اون چه مسلمه اینه که نماز زیباترین شکلشه، ولی خب با توجه و مراقبه هایی که هم انسان میکنه میتونه به این حالت برسه. یعنی ما هر چقدر توجه رو بیشتر کنی اندیشه از این هم میخوابه. شما به یک جنگلی برید، یک کنار دریایی، ساعت ها اونجا خیره بشید به تمام نکات ریز اون جنگل، اون دریا، اون نمیدونم درخت، اون گل، هر چی توجه بیشتر بکنیم، به همون مقدار اون حالت که در ذهن پدید میاد یه حالت احساس زنده بودن در این لحظه هستش، هوشیاری این لحظه هستش. برخلاف اندیشه هست که وقتی اجازه بدیم بهش جمع میشه، نقشه در درست میکنه و الی آخر قضیه.
یکی از راه‌های خروج از این به اصطلاح هویت فکری مدیتیشنه یا مراقبه به اصطلاح عرفان سنتی خودمون، ولی تحققش فوق‌العاده مشکله و پیش‌زمینه لازم برای تحقق مدیتیشن آگاهیه. هر قدر آگاهی بیشتر گسترش پیدا بکنه، مدیتیشن راحت‌تر تحقق پیدا می‌کنه و عمیق‌تر میشه، ولی تا آگاهی نباشه مدیتیشن تحقق پیدا نمی‌کنه. یه تشبیه در رابطه با مدیتیشن من بکنم. شما بعضی وقتا دیدید که خوابتون می‌گیره، خوابتون بیاد خسته اید، ولی هر چی فکر می‌کنید که چه می‌خواد بخوابید خوابتون نمی‌بره. یعنی هر چی فکر می‌کنید که چگونه بخوابید خوابتون نمی‌بره. خود همون فکر که من چگونه خواب ببره مانع خوابتون میشه. میرسید به مرحله‌ای که میگید اصلا ولش کن، لحظه‌ای که میگید ولش کن خوابتون میبره. مدیتیشن هم یک کیفیتیه که شما باید به مرحله‌ای برسید که اصلا هویت فکری رو از طریق آگاهی بگید که ولش کن. وقتی ولش کردید خودش رفته، مثل حالت خواب.
خیلی خیلی متشکرم. این تو کتاب اواخر آگاهی هم اشتباه کردم و توی پیره بخ هم اشاره راجع به این موضوع شده کردن، شاید فرمودید. یه سوالی کردن، یه خود سقراکوباش واسه من پیچیده است. انسان‌های هویت فکری همیشه به دنبال لذت و شادی هستن، این سقراش درست نیست. کی میگه انسان های هویت فکری همیشه بدون مبارزه شادی هستن؟ و بعد سوال کردن که بدون هویت فکری زندگی کردن یعنی خیر و شادی، ولی چرا انسان آنقدر در مقابل از دست دادن آن مقاومت میکنه؟ شما داری که بخواد من یه توضیح که بدم؟ دریافت خاص شما دارید؟
خب این سوال اصلی همون قسمت اوله، همینطور که آقای دکتر خالقی فرمودن، انسان به دنبال شادی هم نیست، ما به دنبال بدبختیم. من توی کتاب به نظرم همه آگاهی توضیح رو دادم که این هویت فکری یک ابداع هیله‌گرانه اجتماع اجداد من انسان و شما هزاران سال پیش این پدیده رو به عنوان یک تکتیک دفاعی ابداع کردن، اختراع کردن، و به همون دلیلی که اینو ابداع کردن به دلیل نقش دفاعی که داره هویت فکری باید این رواج پیدا کنه. برای اینکه بتونه رواج پیدا کنه باید حتما دوگانه باشه، یعنی اینکه هویت فکری اگر فقط یکی باشه، اگر من بیان دیشم که فقط حقیرم ولی به تشخص بایم دیشم، یعنی اگر من واقعا حقیر باشم و قبولش کنم نخواهم متشخص بشم، یکی وجود داره. این داستان سمبولی که مولوی خیلی اساسی و به جا که میگه که یک خواجه غلام دوبین احوال داشت، گفت برو تو پستون یه شیشه هست بیار. خواجه رفت و برگشت گفت دو تاست به علت دوبینی. خواجه بهش گفت برو یک شو بشکن، رفت شکستید، اون یکی هم از بین رفته، نیست، وجود نداره، یعنی اون چیزی که اون غلام دوتا فکر میکرده. در صورتی که ما یگانه اندیش بشیم، یکی از هدفهای نماد و توحید همین یگانه نگریه، یعنی هدف نماد اینه که ما رو وجودمون رو هستیمون رو بگیره بذاره توی یگانگی، در تجربه یگانگی ما رو قرار بده. در یگانگی هویت فکری براش جایی نیست، باید همیشه اینطور باشه که بگه تو حقیری باید متشخص بشی، تو ناشادی باید شاد بشی، تو بدبختی باید خوشبخت بشی، تو بی ارزه‌ای باید با ارزه بشی، تو ناموفقی باید موفق بشی. یعنی هویت فکری در صورت قابل استمراره که به صورت دوگانه باشه، در صورت یگانگی وجود نخواهد شد، وجود نخواهد داشت. حالا از این دوگانه ها به نظر شما کدام یک رو من باید به خودم نسبت بدم تا این بازی قابل استمرار باشه؟ من باید همیشه به خودم بگم که من آدم بدبختی هستم، آدم ناموفقی هستم، آدم قابل ملامتی هستم، آدم حقیری هستم، تا مستمسک داشته باشم که بدمم به سوی عکسش، اون یکیشو چند بندازم تا بگیرم. اگر من خودم رو در شرایط موجود یک آدم موفق، یک آدم شاد، یک آدم آرام فرض کنم، دلیلی نداره که بخوام عکسشو رو حاصل کنم. برای اینکه من بتونم حالت دوندگی ذهنم رو حفظ کنم باید به خودم بگم آدم بدبختی هستم، و به همین دلیل من عمدن به دنبال بدبختی هستم، نه به دنبال لذت و شادی. لذت و شادی یک نقش دیگری داره. من ابتدا از طریق ملامت شلاق ملامت رو به خودم میکوبم، به خودم میگم حقیرم، بعد به خودم میگم چرا من حقیرم، چرا متشخص نیستم، چرا موفق نیستم، چرا عقب موندم. خب این منو آزار میده. بعد جستجوی لذت برای تخمیر این آزاره، پس من لذت رو برای نفس لذت جستجو نمی کنم، برای به عنوان یک وسیله جستجو می کنم که حکم پومادی رو داشته باشه روی این رنج، روی این چیزی که شلاق ملامت به من زده، روی این بمانم. و الا انسان هویت فکری اصالتا به دنبال شادی نیست. مگر من که همه چیز زایده فکر خود ماست. من همونقدر که به خودم میگم که حقیرم میتونم بگم متشخصم، پس چرا به خودم میگم حقیرم، چرا میگم متشخصم؟ مگر من که همین امروزی ها میگم که تو آن چیزی هستی که میاندیشی، خب درسته، من اگر حقیرم اندیشه خودم میگه تو این صفت رو داری، چرا اندیشه هم نمیگه تو متشخصی؟ برای اینکه طالبش نیست. خب جوابتون دارم
خیلی متشکرم. یک صحبت کردن که به نازمی سلامتی برای از اتحادی گفتن که در کتابای خودتون از لغتهای ساده تری استفاده کنید تا قابل درک برای همه باشه. چشم ما مرکده فرد ساده که من خبر دارم لغتهای شما ساده هست. حالا باز به هر حال اینجا چون سوال اومده
کسی این سوال کرده خطن کتابای ما رو نخونده و حتما باید بکنم.
انشاءالله که حالا لغتهای ساده تر رو هم بیشتر بازه کار ببریم. بسیاری که من میدونم زیاد پیچیدگی نداره سوال چیزشون مثل رو. سوال کردن که در حین مراقبه تا حدودی آرزی بودن و بیگانه بودن افکار و احساسات ملموس می شود.
در حالت
مراقبه یعنی توجه از اندیشه می بردیم به توجه می رسیم، در این حالت حس می کنیم که این افکاری که میاد آرزی هستن، اما در موقعیت های مختلف که منهای مختلف نشانی دارند چسبندگی افکار و احساسات آنقدر قوی است که آرزی بودن و بیگانه بودن آنها غیر ممکن به نظر می رسد و خود ما را و خود ما را با آنها یکی می دونیم، یعنی میان میشیم همون رو یک شکل دیگه در یک لحظه
اندیشه هامون رو
عبارت از خودمون می دونیم. راهند مقابله با این وضعیت چیه؟
خب در حال همونه که تو کتاب ها توضیح دادم، من به مقداری لمحایی گفتم، گسترش آگاهی، اینا چیز جدیدی نداریم بگیم برای این جدایی وجود داره، همونه که قبلا گفتیم. البته منتظر باشید تا این کتاب جدید هم در بیاد، حتما بگیرید بخونید، کتاب نامه‌ای به ندیدم.
یه سوالی که قبلا این سوال چون جوابش داده شده، من فقط میگم اگه لازم بود توضیح بدید، اونم این که آیا برچسب‌های زمان کودکی مانند تشخص و